بیشتر از پارسال است. ارتباطمون همین یک برقرار شده با جناب آقای جهانساز، مدیر سازمان چای کشور. آقای جهانساز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدای عزیزی عرض سلام دارم همچنین شنوندگان محترم برنامه فرهنگ شما، برنامه کوبه.
سپاسگزارم ازتون. خواهش میکنم. جناب آقای جهانساز، در سال رونق تولید، خبر افزایش تولید برگ سبز چای خب خیلی خبر خوبی هست و تبریک میگیم به شما. اما چه برنامه‌هایی واقعا دارید برای توزیع این چای در بازاری که به دست چای خارجی هست و قراره خب به امید خدا حذف بشه و چرا که نما بتونیم از چای اصیل و ایرانیمون استفاده کنیم؟
خب شما که ما تقریبا استان گیلان، مازندران پتانسیل تولیدش در حدود 25000 هکتار سطح زیر کشت باغات ما هست که معمولا در سال ما 25 الی 26 هزار تن برگ در واقع چای خشک تولید میکنیم.
بله.
و بین 120 تا 130 هزار تن هم در واقع برگ سبز تولید میشه که محصول اون حدود 25 6 هزار تن چای خشک هست. ما در واقع به مصادره چای برگ سبز چای یا باغات چای ما بجز استان گیلان و مازندران، استانهای دیگه پتانسیل افزایش کشت در واقع چایکاری رو ندارن. به خاطر شرایط اقلیمی خاصی که گیاه چای نیاز داره، به اون رطوبت بالا، خاک اسیدی و میزان بارندگی بالا، صرفا تو استان گیلان و مازندران این شرایط مهیا هست. بنابراین ما پتانسیل افزایش سطح زیر کشت نداریم. تو بحث افزایش تولید برگ سبز و پتانسیل همین باغات نهایت استفاده رو باید بکنیم که ما برسیم در واقع بتونیم 30 تا 35% نیاز داخلی چای رو تولید بکنیم. در حال حاضر حدود 25% نیاز داخلی رو ما میتونیم تامین بکنیم. ما متوسط در واقع سرانه اگر یک کیلو در نظر بگیریم سرانه مصرف رو، با حدود 100 هزار تن چای خوش نیاز داریم برای بله. مصرف استان گیلان که معمولا تو استان گیلان 25-6 هزار تنش تو استان گیلان مازندران تامین شد. امسال خود هم شرایط اقلیمی مساعدت کرد، هم با توجه به که برنامه‌ای که طی دو سه سال گذشته دولت انجام داد، سازمان چای هم به موقع مطالبات چایکاران پرداخت شد، دلگرمی برای چایکاران ایجاد شد، هم بحث اصلاح و بهزرایی باغات در واقع بگونیم پیگیری شد، ما امسال شاهد افزایش عمل کردم هستیم در سال رونق تولید. ما این تغییر تحولاتی که در واقع دولت ایجاد کرد، یعنی اومد ارز 4200 از واردات حذف کرد، ما تونستیم قدرت رقابت چای داخلی نسبت به چای خارجی افزایش پیدا کرد، هم کارخونجات تونستن به موقع چای تولیدی خودشون رو بفروشن و از اون ور از کشاورزا با قیمت مناسبتری خریداری بکنن. قیمتی که در واقع برای چای میزنن سالیانه در واقع قیمت تضمینی هست، یعنی حداقل قیمت است. ما اگه نتونیم از قیمت تضمینی فراتر از کشاورز خرید بکنیم، سودی برای کشاورز در نظر در واقع نگرفتیم. بنابراین برنامه این که امسال با کارخونجات تعطیل دادیم که بتونیم از کشاورز به قیمت بالاتر از قیمت تضمینی خریداری بکنیم. یعنی الان خیلی از کارخونجات 1000 تومان 1500 تومان بالاتر از نرخ تضمینی از کشاورز دارن خرید میکنن. این برنامه ای هست که باید ادامه بدیم. ان شاءالله برای سال آینده ما بخشی از باغاتمون که طی در واقع در 15 سال 18 سال گذشته بخاطر ما اصلاح ساختار بحثایی که پیش اومد، یه مقدار کشاورز به فاصله گرفت از باغ بخاطر عدم صرفه اقتصادی، ان شاءالله که برنامه ادامه داشته باشه و کشاورز مجددا با باغ برگرده. یک بخشی از باغات رها شده موجود 5-6 هزار هکتار مجددا احیا بشه، به چرخه تولید برگرده. ما سهم بیشتری از بازار
داشته باشیم. حداکثر
سهم بازار با توجه به پتانسیل موجود باید کسب بکنیم.
بله. این الان البته آقای جهانساز، خب در سه مرحله بهار، تابستانه و پاییز است. فکر میکنید حالا با اون سقف مورد نظر شما برای تامین کل بازار برسه در هر صفه است؟
ببین، ما کل برداشتمون تقریبا 6 ماه از سال و برداشت استان گیلان و مازندران اتفاق میفته، منتها طی 3 تا 4 چین.
بله.
به خاطر همین بله، این هر واقع ظرفیت تولید ما در 3 تا چین، 3 تا برداشت، این 26 هزار تن چای خشک هست.
درسته.
میتونیم مثلا تا نزدیک 30 هزار تن هم این افزایش بدیم. در واقع شرایط معمولا میتونیم چند سال گذشته آسیب هایی که الان به مسئله چای وارد شده، شاید برای محصولات دیگه هم به همین صورت بشه. نقش عمده شو بله. در واقع واردات ارزون قیمت به عهده داشته.
بله. الان آقای جهانساز میونه کلومتون، چای درجه یک لاهیجان در خود لاهیجان در واقع در فروشگاه و مغازه چند به دست مصرف کننده میرسه؟ کیلوی چند هست درجه یک؟
ببین ما چایو در واقع کارخونجات ما تولید کننده چای خشک هستن.
بله.
یعنی فروش عمده کارخونجات ما چای به صورت تجاری هست، یعنی در کیسه های بزرگ که بعد شرکت های بسته‌بندی و برندها اینها میان خریداری میکنن، در واقع بازار عرضه میکنن. چای ممتاز ما که قیمت بالاتری الان تو بازار داره، حد اکثر داره مثلا حالا با برنده ها تو خرده فروشی دارن که 60 تومن میفروشن، چای ممتاز تقریبا 18% 20% چای تولیدیه در واقع این سه تا فصل به خودش اختصاص میده. ولی متوسط اگر در نظر بگیریم به کارخونجات ما بیشتر از در واقع 30 تومن نمیفروشن، 28 تومن 30 تومن متوسط فروش کارخونه هست، چون چای پایین 15-16 تومانی داره تا چای مثلا 37-80 تومانی 40 تومانی کارخونه نهایتا این عدد میفروشه.
بله. و حالا
دیگه سهم بازار بسته‌بندی داره. ولی الان بهترین چای توی استان گیلان، ما حتی امروز صبح هم چند تا از کارخونه سردار بودن، بعضی از فروشگاه ها که خب برند دارن میفروشن 45-50 تومن، خود کارخونه بیشتر از 38 تومن نمیفروشه این چای. بعد میاد بسته‌بندی میشه، کارتونگیری میشه، بالاخره بسته‌های که اون ارزش افزوده برندش رو ارزش افزوده در واقع بهش اضافه میشه.
خب ممنون و سپاسگزارم. برای شما آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم که خبرهای خوشی رو از زبان شما اون هم در سال رونق تولید بشنویم.
سلامت باشی. خیلی ممنون.
از بخیر. خدا نگهدار.
سلامت باشی.
خدا حافظ. خب در سال رونق تولید خبر خیلی خوشحال کننده ای رو شنیدیم، اون هم افزایش تولید برگ سبز چای. با آقای جهانساز هم صحبت کردم، مدیر سازمان چای کشور. مشارکت 100 هنرمند تئاتر در رپرتوار نمایشنامه خوانی برای سیل زدگان. بیش از 100 هنرمند عرصه تئاتر در رپرتوار نمایشنامه‌خوانی گروه تئاتر گیتی به کارگردانی روح الله جعفری در حمایت از مردم سیل‌زده شهر معمولان استان لرستان مشارکت می‌کنند. درباره این خبر ارتباطمون هم یک برقرار شده و مهمان محترمی دارم، جناب آقای دکتر روح الله جعفری کارگردان. آقای دکتر جعفری خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر.
سلام عرض
شد
خدمت شما و عزیزانی که ما را در این لحظه میشنوند.
سپاسگزارم ازتون. خب آقای دکتر بفرمید برنامه‌تون رو درباره این نمایش و رپورتاج.
خدمت شما عرض کنم که گروه تئاتر گیتی در همه این سالهایی که مشغول به تولید و اجرای کالاهای فرهنگی در حوزه هنرهای نمایشی هست، رسالت حمایت از همنوع رو در بزنگاهایی که احتیاج به حمایت هست و احتیاج به این که به عنوان یک عضو کوچک از این ملت بزرگ ایران میتواند کاری رو انجام بده وارد میدان شده و این بار هم بیش از 100 نفر از عزیزان هنرمندی که هر کدام دارای روح زلال و پاک و شریفی هستند، با من همراه شدند که هر کدام از بهترین های حوزه هنرهای نمایشی هستند، با من همراه شدند و برای حمایت از مردم سیلزده شهر معمولان استان لرستان از روزی که کار شروع شده تا روزی که کار تمام خواهد شد، یعنی 9 شهریور 1398 100 روز این پروسه طی خواهد شد که انشاءالله بتوانیم همه عوائد مادی این کار رو به این عزیزان تعلق در منطقه بدهیم.
بله بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم، خیلی لطف کردید که صحبت کردید و من خیلی کوتاه فقط ممنون میشم توضیح بدید چه نمایش هایی رو اجرا میکنید؟
بله، خدمتتون عرض کنم که حالا علاوه بر این کار معنوی که همه دست به دست هم دادن و یا علی گفتن و وارد میدان شدن عزیزان هنرمند، گروه تئاتر گیتی یک نگاه پدگوژیکوار، یک نگاه آموزشی هم به این کاری که داره انجام میده همچون سنوات گذشته داره. نمایشنامه هایی که انتخاب شده برای خانش متعلق به دهه 30، 40 و 50 شمسی هست، هر کدام به لحاظ دراماتیک و تأثیری که در حوزه ادبیات نمایشی در این کشور یعنی در ایران در واقع داشته و همچنین تأثیری که اجراهای این نمایش داشته رو مد نظر قرار داده و داره این کارها رو آماده میکنه برای اینکه روز 31 شهریور یعنی پنجشنبه جاری، هفته‌ای که توش به سر هستیم و به سر میبریم، طبیعتاً کار رو برای مخاطب آماده بکنه. اولین نمایشی که خوانده خواهد شد و خانش خواهد شد تاج ماه هست، نویسندهش خانم فریده فرجام هستش که این نمایشنامه سال 32-33 نوشته شده. بلبل سرگشته نوشته ی آقای علی نصیریان هست که سال 35 نوشته شده.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که قصه طلسم حریر و ماهیگیر که سال 44 نوشته شده، زنده یاد علی حاتمی نویسنده این نمایشنامه.
بسیار خب آقای دکتر، ما فرصتمون تموم شد، امیدوارم بتونم در فرصت بعدی باز هم با شما صحبت بکنم. خیلی لطف کردید که همراه ما بودید.
خواهش میکنم، امیدوارم در فضای دیگه بتوانم نام کامل
نویسنده
ها و اعضایی که با ما همراه بودن و خدمت شما عرض کنم.
ممنون و سپاسگزارم ازتون، روز خوش و خدا نگهدار.
از قدیما یک و یک خوب میشه طعم غذا با یک و یک، هم سلامت هم سلیم آب لیمویه یک و یک.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آقا
یه آلیس بدین
آلیس کدومو بدن؟
همه شو بده
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کودک گرجی در دو تم اردهی و اصلی.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم.
Thank you.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
یه آلیس بدین.
آلیس شیرشو بدم، دوغشو بدم، ماهو شعیرشو بدم.
ماهو شعیر آلیس.
شیشهشو بدم، قوتیشو بدم، بتشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، هلوشو بدم.
ماهو شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا لیست ببینید.
در ادامه برنامه رادیو فرهنگ از گروه ادب و هنر دست به نقد رو بشنوید.
دست به نقد، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که نام‌آورترین از تکایتهاش با حکمت قرین است. خانم ها آقای محترم سلام، وقتتون بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه دست به نقد از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفرین افتخار دارم که امروز با این برنامه دست به نقد در محضر شما شنوندگان عزیز حاضر باشم. لطفا شما هم با ما همراهی بکنید و برنامه رو تا پایان بشنوید. شاید شما هم اصطلاح اکران سوزی رو چندین بار شنیده باشید. در ماه‌های اخیر این اصطلاح بیشتر هم به کار رفته. عموما تعریفی که برای اکران سوزی ارائه می‌شود و مفهومی که ازش برداشت میشه اینه که فیلم در موقعی اکران بشه یا در شرایطی اکران بشه که امکان مواجهه حداکثری با مخاطب رو نداشته باشه. به عبارتی مثلا در تعداد سانس و سالونی که بهش تخصیص داده میشه، در فصلی که برای اکران انتخاب میشه، در شرایطی که در هنگام اکران متحمل میشود، نوعی در واقع فضای منفی به وجود بیاد که باعث بشه صرفا فیلم اکران بشه بدون اینکه تعداد زیادی از تماشاگران بتونن فیلم رو ببینن. ما امروز میخواییم در مورد این اصطلاح اکران سوزی صحبت بکنیم. لطفاً با ما همراه باشید و این دست به نقد رو بشنوید. برای صحبت در باره اکران سوزی که البته متناسب است با اتفاقاتی که در این روزها در سینمای ما هم داره میفته، دعوت کردم از جناب آقای مصطفی محمودی، کارشناس و منتقد سینما، با ما همراه باشن و همچنین جناب آقای محمود گبرلو، کارشناس و تحلیلگر مسائل سینما، که افتخار دادند و به استدیوی دست به نقد تشریف آوردن. جناب آقای گبرلو سلام، وقتتون بخیر. باعث افتخاره که خدمت شما هستم و با شما گفتگو میکنم.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه دست به نقد و همچنین شما جناب آقای جعفری عزیز و جناب آقای محمودی نازنین.
سپاسگزارم از شما. مصطفی محمودی عزیز سلام، وقتت بخیر، خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت هستم و هم گفتگو میکنم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. علی جعفری درود بر شما. من هم سلام میگم خدمت یکایی که مخاطبان و شنوندگان برنامه دست به نقد. خیلی خوشحالم که امروز این فرصت رو داریم در کنار شما شنوندگان و دوست و پیشکسوت عزیزمون آقای گبلو خدمت شما باشیم.
مصطفی، سالها پیش در رادیو، در یکی از شبکه‌های محترم رادیویی، در فکر میکنم یه 10 سالی حالا از این ماجرا داره میگذره، درسته محمود؟ ما در خدمت آقای گبرلو بودیم در یک برنامه‌ای که اتفاقا جزء برنامه‌های شناخته شده سینمایی مجموعه رادیو بود، برنامه‌ای به نام صدای تصویر، که اونجا علاوه بر حالا دوستی و رفاقتی که از قدیم با محمود گبرلوی عزیز داشتیم، این فضا هم فراهم شده بود که در خدمت آقای گبرلو باشیم. به نظرم اونجا مصطفی اتفاق مهم این بود که آقای گبرلو مثل همه جاهای دیگری که نوشته یا صحبت کرده، این صراحت رو همواره داشت. حالا
و اتفاق بد اینه که الان یه مدتی کنارگیری کردن، دوری میکنن.
آره دقیقاً. حالا میخوام از آقای گبرلو خواهش بکنم که امروز توی بحث ما همچنان در همون مسیر صراحت همیشگیشون باشن و ما در دست به نقد اصولا نگاهمون این گونه است که حرفا صریح و بدون پرده پوشی در واقع گفته بشه.
ممنون، سپاسگزارم. و اصول نقد هم همینه که
بله،
با صراحت، البته با منطق، به تحلیل و ارزیابی بپردازیم. البته اگه شرایط برای پذیرش تحلیل های منطقی وجود داشته باشه،
انشاءالله که این گونه هست.
محمودی میگر مدتی نیستن، خب دلیل عمدش اینه که یا برخی تحلیل‌ها تحلیل‌های فریبکارانه است، یا برخی تحلیل‌ها تحلیل‌های مخرب و تخریبکارانه است. این باعث میشه که شما به تحلیل‌های منطقی و علمی کمتر توجه می‌کنید.
درست.
اما من سعی می‌کنم اون چرا که به عنوان روزنامه‌نگار تحلیلم هست با صراحت عرض بکنم، همچنان که آقای محمودی هم اینچنین هستن. ببینید، اکران سوزی جمله قشنگه، کلمه قشنگه، یعنی فیلم‌هایی که به نمایش در میاد که نباید به نمایش در بیاد و به همین دلیل هم حق فیلم های دیگه سوخته میشه، از بین میره و تماشاگری که دوست داره که به عنوان سینما رو به عنوان سرگرمی ببینه، وقتی وارد سالن سینما میشه با یک فیلم مواجه میشه که به غلط به نمایش در اومده و اصلا نیازهای او رو برآورده نمی کنه. این معلومه که ما با یک بی‌برنامگی یا با یک بی‌برنامه ریزی غلط یا با یه برنامه ریزی غلط روبرو هستیم که سعی میکنن بر اساس معادلات شخصی خودشون فیلم ها رو به نمایش بگذارن، نه بر اساس ذهن مخاطب یا فصل نمایش یا موقعیت یک فیلم برای یک نمایش در یک فصل. به همین دلیل فیلم ها فروش نمی کنه، استقبال نمیشه و یا تماشاگر میره فیلم رو میبینه و بعد معترض میشه، مخالف میشه، قر میزنه، اعتراض میکنه. البته دلایل متعددی داره برای اینکه یک فیلم فروش نمیره، اما ما چون الان فقط میخوایم اون بحث اکران سوزی رو مطرح بکنیم، یعنی تقلب در نمایش فیلم‌هایی که باید یک منطق و اصول برنامه داشته باشه، ما بیشتر به اون میپردازیم. این نشون میده که روابط برنامه ریزی برای نمایش فیلم‌های سینمایی بر اساس یک روابط شخصی یا منافع شخصی برنامه‌ریزی میشه، نه بر اساس اون چه که نیاز تماشاگر در یک فصل مناسب هست. این رو خواستم در مورد اکرانسوزی یک توضیح بدم که من از این زاویه حرف دارم، صحبت دارم. حالا اگر ادامه بشه، ادامه بازم لازم باشه صحبت.
خب محمود گبرلو، مصطفی از زاویه دیگری به اکرانسوزی نگاه کرد، اینکه فیلم های اکران میشوند در یک شرایطی که اینها اساساً یا نباید اکران بشن، یعنی شرایط اکران ندارن، یا اینکه در یک پازل یا در یک جورچین بعد اکران میشن.
بله.
اما یه ور دیگر قضیه هم وجود داره، اونم فیلم هایی که اکران میشوند اما یه جوری اکران میشن که دیده نشن.
بله.
این طرف رو یه ذره شما توضیح بده.
ببین، یه مسئله وجود داره که توی صحبت های محمود گبرلوی عزیز هم بود، این که من خیلی وقتها فکر میکنم به همین جمله فیلم سوزی یا اکران سوزی و فکر میکنم که اصلا یه جمله‌ایه که خود ساختار اکران، تشکیلات اکران اومدن این رو به عنوان یه کلید واژه باب کردن. چرا حالا این رو میگم؟ خب من سالها قبل، نزدیک به 2 دهه قبل مسئولیتی داشتم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش سینمایی. اون موقع تعداد سالن‌های سینما در کل کشور تقریبا 260-270 تا بود و همیشه اون موقع بحث این بود که آقا یکی از دلایلی که فیلم میسوزه و اکران اینجوری نابود میشه اینه که ما سالن سینما نداریم. همون زمان تحقیقات ما، پژوهش‌های ما نشون میداد که اگر این تعداد هم زیاد بشه، چون مشکل از جای دیگه است، چون ساختار اکران ما مشکل داره، ما قطعاً این موارد رو خواهیم داشت. همون زمان یادمه که این جمله رو خدمت آقای حیدریان معاون سینمایی وقت عرض کردم که ما به هر حال پژوهشامون داره نشون میده اگه ما به تعداد 3000 تا سالن سینما هم برسیم، ما الان نزدیک 470-80 تا پرده داریم علی جان، پرده داریم، تازه سینما نه،
درست
470-80 تا پرده. گفتم اگه ما به تعداد 3000 پرده هم برسیم، باز خواهیم دید که مشکل باقی است، کما اینکه این تحقیق، این پژوهش رو سالها بعد ثابت شد دیگه. ما الان پردیس‌های سینمایی رو داریم 80 10 تا 9 تا 14 تا نمیدونم 15 تا سالون دارن.
من.
ما کلن تو هر دوره اکران 7 تا فیلم داریم اکران میکنیم. یعنی اگر اون پردیس سینمایی یا اون سینمادار محترم که تعداد سالن‌هاش بیشتر از 7 تا است بخواد فیلم اکران بکنه، خیلی از این فیلم‌ها میتونه بمونه توی اکران، میتونه اون ظرفیت خالی سالن‌هاشو داشته باشه که نداره. چرا نداره؟ دلیلش کاملا مشخصه. یکی از مواردش اینه که ما متاسفانه ظرفیت عرضه و تقاضا در سینمای ایران برابر نیست. ببینید یه فرمول خیلی خیلی ساده ریاضیه. الان میگن که آقا فیلم کف فروشش 7 هفته است. یعنی تو 7 هفته اگه به کف فروش نرسه اون وقت میتونه برداشته بشه. و 7 گروه سینمایی ما داریم، میشه 49 تا دونه فیلم در طول یک سال. این 49 تا دونه فیلم در طول یک سال با تعداد 80-90-100 فیلمی که داره در طول یک سال ساخته میشه قطعا برابر نیست. چرا؟ اگر طبق همین قوانینی که خود آقایون گذاشتن ما بخوایم فیلم رو اکران کنیم و جلو ببریم، طبیعتا نیاز سینمای ایران با توجه به سخت افزارها و با توجه به موارد که هست میشه 49 تا دونه
فیلم.
طبیعتا اون 30 تا فیلم اضافه وقتی بخوام بیان تو این چرخه 49 تا قرار بگیرن، چه اتفاقی برشون میفته؟ میسوزن. میسوزن به چه دلیل میسوزن؟ حالا برمیگردم به فرمایشات محمود گولو و نکاتی که خودت اشاره کردی. چجوری میسوزن؟ اتفاقات غیرقانونی میفته، اتفاقات شاید حالا من نمیدونم چه استکباری داره میفته. میان مثلا به صاحب فیلم میگن آقا تو 2 هفته قرارداد میتونی ببندی با ما اگه میخوای فیلمت اکران بشه. کجای دنیا فیلم حتی اگه واجد شرایط خوبی هم باشه تو 2 هفته میتونه خودشو نشون بده، اونم تو این ساختاری که ساختار معیوبه. خاطرت باشه هم شما هم شنونده های عزیز این برنامه ما صحبت کردیم، اظهار نگرانی کردیم، گفتیم اتفاقی که توی 3-4 سال گذشته افتاده اینه که فیلم از تولید تا نمایشش داره میفته دست یه گروه خاص. یعنی طرف هم تهیه کننده است، هم تولید کننده است، هم شرکت پخش داره، هم سالن سینما داره و داره تصمیم میگیره برای این چرخه. دولت کجاست؟ معلوم نیست. من زیاد صحبت کردم. صحبت‌های محمود رو
بشنوید. ازت... بله حتما باز هم شما باز خنگش. بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید در این برنامه دست به نخت که در حال گفتگو هستیم با موضوع اکران سوزی. مهمانانمون در این برنامه جناب آقای محمود گبرلو، کارشناس و تحلیلگر مسائل سینما، و همچنین جناب آقای مصطفی محمودی، روزنامه‌نگار و منتقد حوزه سینما هستند. آقای گبرلو، مصطفی محمودی اشاره کرد به عدم تناسب تولید و اکران فیلم ها در طول یک سال. به هر حال عدد مشخصه دیگه، ما بین 80 تا حدود 100 فیلم در سال تولید میکنیم، نهایت فیلمی که بتونیم اکران بکنیم چیزی نزدیک به 50 فیلمه، یعنی به عبارتی نصف فیلم هایی که تولید میشن در اون سال امکان اکران پیدا میکنن. سوال ها هم هستش که این بحث هست، خود آقای محمودی هم اشاره کرد که
اون زمان که ما تعداد سالن هامون کمتر هم بود باز میگفتیم اگه بیشتر هم بشه ما با این معضل روبرو خواهیم بود. چرا این معادله درست نمیشه؟ اصلا مثلا بالفرض دارم میگم، حالا ما اینجا برای تولید از زمانی که فیلمساز درگیر گرفتن مجوزهای مختلف میشه، شورای فیلمنامه میره، بعد شورای ساخت میره، اتفاقاتی که میفته خب طبیعتاً یه سری فیلترهایی وجود داره.